پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. پیک فرهنگ بار دیگر در خانه شما را می‌زند. این هفته با بررسی مختصر نتایج 45مین جشنواره فیلم کارلو ویواری، از جمله موفقیت 3 فیلم از 4 فیلم ایرانی جشنواره، یادی از دکتر عنایت الله رضا، مورخ ایران باستان و مدیر بخش جغرافیای دایره المعارف بزرگ اسلامی که روز یکشنبه در تهران درگذشت، و بار دیگر نگاهی به سقوط ساسانیان و پیامدهای آن، این بار در گفتگو با پروانه پورشریعتی، نویسنده کتاب زوال و سقوط امپراتوری ساسانی. در 2 برنامه گذشته پیک فرهنگ، هم درباره 45مین جشنواره بین‌المللی فیلم کارلو ویواری در جمهوری چک شنیدیم و هم از زبان سینماگران 4 فیلم ایرانی و ساخت ایران جشنواره درباره این فیلم‌ها یا کار خود آنها. روز شنبه 19 تیر نام برنده‌های مسابقه اعلام شد و در برنامه این هفته فقط وقت داریم به موفقیت 3 فیلم ایرانی بپردازیم که گرچه جایزه‌های اصلی را نبردند، اما هر یک به گونه‌ای تقدیر شدند. یعنی فیلم مستند تینار به کارگردانی مهدی منیری که با اهدای گوی بلورین در قطعی کوچکتر از جایزه‌های اصلی از آن تقدیر شد، و درست به همین ترتیب هم از فیلم چیزهایی هست که نمی‌دانی به کارگردانی فردین صاحب زمانی تقدیر شد، و فیلم اوریون ساخته علی زمانی عصمتی که جایزه نتبک، انجمن ارتقای سینمای آسیا، را از آن خود کرد.
Iránský film Tinar pana režiséra Mahdi Moniriho. A pro cenu se přichází pan režisér osobně.
مهدی منیری هنگام دریافت جایزه شکر خدا را گفت و افسود جایزه از آن پسرش متین است.
In the name of God, thanks a lot to my God and my film. My film team and it's for my son Matin.
و فردین صاحب زمانی گفت به ویژه از این خوشحال است که جایزه را در حضور نیکیتا میخالکوف، کارگردان به توصیف فردین صاحب زمانی افسانه‌ای، دریافت میکنند.
A cenu osobně převezme režisér filmu pan Fardin Saheb Zamani.
Being here, it's extremely honored and much more to me because I received this award in presence of the legendary Nikita Mikhalkov, who I loved his movies and I've learned much of his films. Thank you.
جمله‌ای که بی‌پاسخ نماند وقتی که میخالکوف خود هنگام دریافت جایزه اصلی گوی بلورین ویژه دستاورد یک عمر تلاش از فردین صاحب زمانی نام برد.
نیکیتا میخالکوف. спасибо. отдельное спасибо моему иранскому коллеге, такому молодому, который, оказывается, тоже знает мои фильмы. спасибо.
در پیک فرهنگ این هفته با پرویز جاهد، ناقد فیلم در لندن، به بررسی موفقیت این فیلم‌های ایرانی جشنواره امسال کارلو ویواری نشستیم. آقای جاهد، در 45مین جشنواره فیلم کارلو ویواری از 4 فیلم ایرانی که نمایش داده شد، 3 تاش تقدیر شد ازشون. فکر می‌کنید این چی رو میگه به ما در مورد نگاه جشنواره و بعد هیئت داورانش در مورد فیلم‌های ایرانی؟
3 تا فیلم داستانی بود در بخش‌های مختلف و 1 فیلم مستند، با 1 تفاوت‌هایی. هر کدوم یک نوعی از سینما رو در ایران در روایت می‌کنن، نمایندگی می‌کنن. فیلم اوریون مال آقای عصمتی زمانی یک فیلمی که بدون مجوز ساخته شد، فیلم داستانی بود در باره یک دختری که بکارتش رو از دست میده و مشکلاتی که در اون جامعه سنتی و بسته باش مواجه است رو روایت میکرد که فیلم به هر حال جالبی بود، هرچند نواقصی داشت و اون هم به دلایل مشکلات تولید فیلم بود به نظر من، و الا کارگردانی فیلم خیلی خوب بود. بازی دختری که نقش اصلی رو بازی میکرد با اینکه بازیگر تازه کاری بود خیلی تاثیرگذار بود. اوریون که به دلیل اینکه نسخه 35 نداشت موفق نشد که در بخش مسابقه شرکت کنه، و الا هم از لحاظ ساخت و هم از لحاظ موضوعی که در واقع روش انگشت گذاشته بود به نظر من شایسته این بود که در بخش مسابقه این جشنواره باشه با توجه به فیلم‌هایی که من دیدم توی این بخش. یا فیلم آقای فردین صاحب زمانی به اسم چیزهایی هست که نمیدانی، فیلمی که در کاتگوری سینمای آرت و روشنفکری امروز ایران میگنجه، بازی‌های خیلی خوبی داشت از علی مصفا و لیلا حاتمی. فیلم خیلی زنده‌ای بود که نبض جامعه امروز ایران رو میشد توش دید، اون سرخوردگی روشنفکران به دلیل شرایط اجتماعی و سیاسی که حاکم هست. شخصیت یک راننده تاکسی که شبانه مسافرکشی میکنه و با آدم‌ها و رویدادهای مختلفی در طول این سفر شبانه‌اش مواجه میشه، میشد این رو دنبال کرد. فیلم خیلی وامدار تعدادی از فیلم‌های شناخته شده و مطرح سینماست، از جمله راننده تاکسی مارتین اسکورسیزی بود که خود فیلمساز اعتراف میکرد که وامدار اونه، و همچنین به نظر من یک نگاهی هم داشت فیلم مشهور و یکی از شاهکارهای تاریخ سینما ایران، یعنی خشت آینه ابراهیم گلستان. فیلم دیگه ای هم بود به اسم دویدن در میان ابرها که اون هم کارگردان جوانی بود، آقای امین فرجپور، که من بیشتر ایشون رو به عنوان نویسنده و منتقد میشناختم و گویا دستیار آقای کیمیایی هم بود. یک تأثیری هم از سینمای کیمیایی رو میشد توی فیلمش دید، ولی فیلم متاسفانه کار نمیکنه به خاطر اینکه خیلی همه چیز در سطح جاریه. مسئله اعتیاد رو در میون نوجوانان دبیرستانی و این قش مطرح میکرد، ولی نتونست نه به لحاظ شخصیت پردازی و نه ساختار سینمایی به اون حدی از تأثیر برسه که بیننده رو جذب کنه. یا فیلم تینار، یک فیلم مستند بسیار زیبا و شاعرانه بود از فیلمساز جوان دیگه‌ای به اسم مهدی منیری که اون هم تقدیر شد، در صورتی که شایسته دریافت جایزه اصلی بخش مستند بود گمان من. فیلم آقای صاحب زمانی هم همینطور، اون هم فیلم خوبی بود در میون 12 فیلمی که در بخش مسابقه بود، از دید من شایسته دریافت جایزه اصلی بود، اگر ما استثنا کنیم فیلمی مثل هیتلر در هالیوود رو که اون یک فیلم به نظر من درخشان بود امسال و اصلا بهش توجه نشد، مال فردریک سوشیه. اهمیت این جشنواره رو خب میدونیم که پارسال هم سینمای ایران فیلمی داشت به اسم 20 که مال عبدالرضا کاهانی بود که جایزه ویژه هیئت داوران رو اگه اشتباه نکنم گرفت. فیلمای ایرانی براش مهمه، برای این فستیوال تقریبا هر سال یکی دو تا فیلم ایرانی هست. امسال توجه ویژه‌ای نشون داد این جشنواره به فیلمای ایرانی، یعنی علاوه بر 4 فیلمی که از خود ایران اومده بود، 2 فیلم هم از فیلمسازان ایرانی که پیگانده غربی داشتن، یعنی فیلم آقای کیارستمی به اسم پونوشت برابر اصل و فیلم خانم شیرین نشاط به اسم زنان بدون مردان هم در بخش‌های جنبی جشنواره، یعنی غیر مسابقه‌ای جشنواره نشون داده شد.
آقای جاهد، در این حال در حاشیه همین فیلم‌های ایرانی که نشون داده شد، آقای پرویز دوایی بود، ناقد فیلم ایرانی که ساکن پراگ و جمهوری چک هستن و به خصوص در فیلم تینار. شما در مورد برخورد کارگردانا و فیلمسازا و هنرپیشه‌ها و هنرمندای ایرانی که از ایران آمده بودن با ایشون چی فکر کردین؟
آقای دوایی همونطور که می‌دونید یکی از منتقدان با سابقه سینما ایران، سالهاست فعالیت داشته، الان هم به نوعی داره با نوشتن حتی از راه دور. خب ایشون از سال 1353 از کشور خارج شدن و در پراگ ساکنن، ولی از همونجا ارتباطشون رو با مطبوعات ایران قطع نکردن، مرتب کتاب می‌نویسن، یادداشت‌های سینماییشون منتشر میشه، ولی هیچ وقت نقد ننوشته بودن. یعنی از همون سال که یک مطلبی نوشته اسم خداحافظ رفقا و با نقد فیلم یه جور ودا گفته بود، مدت‌ها بود نقد ننوشته بود، ولی اخیراً با دیدن همین فیلم مستند تینار که شما اشاره کردید خیلی تحت تاثیرش قرار گرفته بود و یک مطلب عاشقانه و شاعرانه ای درباره این فیلم شاعرانه و زیبا نوشته بود که در مجله فیلم منتشر شد و گویا ایشون هم به هر حال معرف این فیلم به این فستیوال بودن. آقای دوایی هر سال توی فستیوال کارلو بیواری شرکت میکنه، من خودم دومین بار بود که ایشونو میدیدم، ولی امسال خوب دیدم که فیلمسازهای ایرانی، فیلمسازهای جوانی که ایشون رو ندیده بودن با چه احترامی با ایشون رفتار میکردن و خود آقای دوایی چقدر صمیمی و دوستانه با اینها مینشست و فیلمهاشون رو با در کنارشون میدید. توی اون جلسه هم که باز شما اشاره کردید فیلم تینار، با تقدیری که آقای مهدی منیری کارگردان فیلم از ایشون کرد، خود آقای دوایی بعد برای من تعریف کرد که اشک توی چشمش جمع شد به خاطر این ابراز احساساتی که نسبت به ایشون شد از طرف کارگردان اون فیلم.
دکتر عنایت الله رضا ایرانشناس، مورخ دوران ساسانی، کارشناس جغرافیای تاریخ ایران و مترجم بسیاری از نقدهای ناراضیان استالینیسم، روز یکشنبه 20 تیر در تهران درگذشت. عنایت الله رضا که در 18 خرداد 1299 در خانواده گیلانی زاده شد، در جوانی هنگامی که افسر نیروی هوایی بود، به حزب توده ایران و سپس فرقه دموکرات آذربایجان پیوست و بعد در سال 1325 به تبعیدی 20 ساله و ناخواسته به شوروی سابق رفت. عنایت الله رضا رفته رفته در شوروی به صف ناراضیان کمونیسم روسی پیوست. اما پیش از بازگشت به ایران در سال 1347 دکترای فلسفه خود را در همان اتحاد جماهیر شوروی سابق گرفته بود. با پایان نامی درباره اندیشه های احمد کسروی، مورخ و زبانشناس ایرانی. عنایت الله رضا علاوه بر بیش از 140 مقاله تحقیقی، کتاب های آذربایجان و اران و ایران از دوران باستان تا آغاز عهد مغول، هم ترجمه ایران ساسانی نوشته لوکونین و دو کتاب محقق دیگر روس، پیگور لوسکایا، ایران در دوران پارتیان و ساسانیان و اعراب حدود مرزهای روم شرقی و ایران در سده های 4 تا 6 میلادی را در کارنامه خود دارد و هم ترجمه بسیاری از نقدهای منتقدان احزاب کمونیست هوادار شوروی مانند کتاب طبقه جدید میلوانجیلاس و نامه به زمامداران شوروی نوشته سولژنیتسین. عنایت الله رضا که پیش از انقلاب در کتابخانه پهلوی یکی از مراکز ایرانشناسی وقت به تحقیق مشغول بود، در سال 1365 همکاری با دایرة المعارف بزرگ اسلامی را آغاز کرد در سمت مدیر جغرافیا و عضو شورای علمی این نهاد. درباره کارنامه عنایت الله رضا با علی دهباشی، مدیر مسئول و سردبیر فصلنامه فرهنگی بخارا چاپ تهران به گفتگو نشستیم. آقای علی دهباشی، در گذشت عنایت الله رضا فرصتی است برای فرهنگ دوستان ایران تا کارنامه او رو بررسی کنند.
دکتر رضا در خیلی از زمینه‌ها ناشناخته ماند. علتش هم این بود که او دو بار قربانی آرمان‌ها و ایده‌های خودش شد. بار اول در نوجوانی و جوانی به دنبال سوسیالیسم، با اینکه افسر عالی رتبه خلبانی بود به دنبال این آرمان ها رفت و بخشی از عمر خودش رو سر این راه گذاشت و بعد چون آدم حقیقت جو و حقیقت طلب و آزادی خواه و دموکراتی بود نتونست اون بساط رو تحمل کنه و جز کسانی بود که در اوج قدرت حزب کمونیست شوروی و حزب توده و جریان فرقه و اینها از اونها جدا شد و باز جزء معدود جدا شدگان بود که توانست شجاعانه نظریات خودش رو بیان کنه و علت بیان صریح آنچه که در شوروی بر او گذشته بود و آنچه که بر سر این ایدئولوژی آمده بود بیان کرد همیشه در محاق قرار گرفت و نادیده انگاشته شد و او رو با الفاظ نوکر امریکا در CIA از این حرفا یاد میکردن. در حوزه ایران شناسی همیشون ناشناخته بود. خارج از این مسائل سیاسی زندگی او که همیشه تحت شعاع قرار میداد، دکتر عنایت الله رضا یکی از متخصصین ایران شناسان ما در حوزه زبان روسی بود. میدونید که بسیاری از آثاری که در زمینه ایران شناسی در آمده بخش اعظمش ایدئولوژیک هست، ولی یه بخش مهم اما کوتاه از این آثاری که در اصلت دانشمندان شوروی درباره ایران قبل از اسلام به ویژه نوشته شد آثار بسیار مهمی است. بسیار هم کتاب‌های دشواری است. دکتر رضا این کتاب‌ها رو در طی 40 سال اخیر زندگیش که بالغ بر 6 کتاب و صدها مقاله شاید اقراق نکردم ترجمه کرد، ولی این زندگی سیاسی او همیشه این خدمات او رو به ایران شناسی هم تحت شعاع قرار داد و مرگش هم خیلی غمگین کننده بود. در حال او هرگز اون روزهایی رو که تجلیل باید میشد از خودش ندید.
آقای دهباشی، اشاره کردین به سابقه سیاسی مرحوم عنایت الله رضا و پیوستن به و گسستن از حزب توده و فرقه دموکرات و رفتن به روسیه، اما در همون روسیه هم او دکتراشو گرفت و درباره اندیشه های کسروی پایان نامش رو نوشت. اتفاقا بعدش هم کتابی نوشت درباره اران و آذربایجان به همین نام مبتنی علاوه بر منابع قدیمی بر پایه منابع جدید روس و حزب کمونیست، با این نتیجه گیری مشابه که از جمله خطه‌ای که جمهوری آذربایجان نامگذاری شده اران نام داشته و انگیزه هایی به غیر از انگیزه های آکادمیک بعد از انقلاب اکتبر باعث شده که در اونجا این نام به جمهوری آذربایجان تغییر داده بشه.
اصلا مسئله آذربایجان و سرنوشتش همیشه یکی از مسائلی بود که در طول زندگی دکتر رضا از همون جوانی و نوجوانی که در قضیه فرقه دموکرات بود ذهن مشغولش بود و بهش فکر میکرد، به خصوص که با مرحوم کتروی هم که آشنا بود، خود به خود یک زمینه فکری روی مسئله آذربایجان در او به وجود آمده بود و به همین مناسبت هاست که او در شوروی وقتی که مسئله پژوهش اصلی کار زندگیش پیش میاد، مسئله آذربایجان رو انتخاب میکنه و ملاحظه میکنید که خب هنوز پس از گذشت چند دهه از این رساله هنوز که هنوزه مورد ارجاع هست و یکی از منابع بسیار مهم در زمینه مسئله آذربایجان گذشتش و اونچه که ما امروز باهاش به یه نوعی درگیر هستیم بیان شده است. توجهی که دکتر رضا کرد تئوری های حزب کمونیست شوروی و ویژه حزب کمونیست آذربایجان رو در باب تجزیه آذربایجان به روشنی باز کرد و نشان داد که پشت سر این جریان تئوریکه که از سوی برخی از دانشمندان شوروی طراحی شده، مسئله جدایی آذربایجان مطرح است و دکتر رضا آمد تاریخ چند هزار ساله این خطه رو بر اساس منابع خود روسا بیان کرد، یعنی استفاده کرد از منابعی که خود شوروی ها منتشر کردن و قبل از این به فکر تجزیه آذربایجان بیفتن این منابع وجود داشته و به وسیله همون منابع اثبات کرد که اینها حرفایی که میزنن مبنای تاریخی علمی و تاریخ جغرافیایی نداره. دکتر رضا نثر فارسیش هم تحت تاثیر اون دوره‌ای بود که در نوجوانی و جوانی تحت تاثیر کسروی قرار داشت، البته سالهای بعد دیگه به کل از جهت فکری از مرحوم کسروی جدا شده بود، اما اون پاکیزه نویسی و فارسی نویسی خیلی زیبایی که دکتر رضا داشت مدیون سالهایی است که با مرحوم کسروی و در مکتب مرحوم کسروی کار میکرد.
بخشی از شهرت عنایت الله رضا مدیون ترجمه کتابهای نقد به کمونیسم روسیه.
دکتر رضا به علت تسلطی که به زبان روسی داشت و ادبیات مارکسیستی رو میشناخت، تقریبا میشود گفت همزمان کتاب جیلاس رو ایشون در تهران ترجمه کرد، طبقه جدید، کتاب دیگر جیلاس، گفتگو با استالین. اینها کتابهای خیلی روشنگری بودند علاوه بر این تألیفات دیگر. شما ببینید در عرصه ترجمه مهمترین کتابی که در نقد مارکسیسم و کمونیسم روسی در جهان نوشته شده، کتاب معروف بردیایوف هست، فیلسوف بزرگ شوروی تحت عنوان مبانی و مفاهیم کمونیسم روسی، که یک کتاب خیلی تئوریک و خیلی مهم و خیلی دشوار هست و این کتاب خب هنوز که هنوزه در دانشگاه‌ها و مراجع معتبر جهان در حوزه مطالعاتی که در مورد کمونیسم روسی است مورد ارجاع قرار می‌گیرد.
به کارای ترجمه که در نقد استالینیسم بود اشاره کردین، نوشته‌های عنایت الله رضا، ترجمه نوشته‌های بسیاری از ناراضیان، ولی بعضی از نوشته‌های او درباره دوران ساسانیان بود.
در حوزه ایران شناسی، ایران قبل از اسلام، به ویژه دوره ساسانیان که سه کتابیشون ترجمه کرد، بدون اغراق تمام کتاب‌ها و مقالاتی که بعد از ترجمه این کتاب‌های دکتر رضا منتشر شد، یکی از رفرنس‌های اصلی هر محقق و پژوهشگری بوده. دشوارترین کتاب‌ها رو انتخاب می‌کرد. گاهی شما می‌دیدید 3 سال و نیم 4 سال صرف یک کتاب 200 صفحه میشد که تمام این ارجاعات رو او میرفت چک میکرد، مقابله میکرد. جغرافیای ایران رو دوست داشت، جغرافیای تاریخی ایران رو خیلی بهش اهمیت میداد. رئیس دپارتمان جغرافی دولت المعارف بزرگ اسلامی بود و تقریبا مفهوم جغرافیای تاریخی رو در زبان فارسی مقدار زیادی ما مدیون کوشش ها و تلاش های دکتر عنایت الله رضا هستیم.
حالا بپردازیم به ویژگی های اخلاقی عنایت الله رضا در زمینه کار تحقیقی.
دکتر رضا یه آدم منزوی بود، دستبندی نداشت، اهل مرید و مراد بازی نبود، آدم بسیار صریحی بود، شاید در صراحتش تعارف برای کسی باقی نمیذاشت و کار بد رو بد میدونست و کتاب ضعیف، مقاله ضعیف رو به صراحت میگفت، اهل مدارا و مماشات نبود. مهم این هست که آثار او، کتابهای او، مقالات او سالهای سال تا زبان فارسی هست، مورد ارجاع تمام دوستداران تاریخ و جغرافیا و فرهنگ ایران خواهد بود.
در هفته گذشته بعد از درگذشت ایشون، جامعه ایران شناسان ایران و فرهنگ دوستان ایرانی در ایران و تهران چگونه یادی از او کردند؟
یک شنبه درگذشتشون بود، سه شنبه تشییع شد، ایشون به خاک سپرده شد و روز چهارشنبه هم مراسمشون برگزار شد که در این مراسم آقای سید کاظم موسوی برجودی سرویراستار و ریاست دارت معارف صحبت کردن، دکتر اصغر دادبه، دکتر صادق سجادی و چند تن دیگر از دوستانش، دکتر فتح‌الله مجتبایی خاطرات خودش رو گفته در اون مجلس، روزنامه شرق هم ویژه‌نامه ای به یاد دکتر عنایت‌الله رضا منتشر کرده.
علی دهباشی در تهران و خاموشی عنایت‌الله رضا ایرانشناس. در آخرین ساعات تهیه پیک فرهنگ خبر رسید که رحیم رضازاده ملک، نویسنده کتاب‌های سوسمار و دوله و حیدرخان عموغلی، مصحح کتاب آبی و عضو شورای عالی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در تهران درگذشت. تاریخ را کنار نمی گذاریم. به ادامه بحثی می پردازیم که از آغاز کار پیک فرهنگ هرچند یک بار آن را مطرح کردیم. سقوط ساسانیان و تأثیر آن بر هویت ایرانی. پیشتر در گفتگو با فرشته داوران، نویسنده کتاب تداوم در هویت ایرانی و پایان‌نامه دکترای او از بخش مطالعات خاور نزدیک در دانشگاه کالیفرنیا برکلی، و این بار در گفتگو با پروانه پورشریعتی ایرانشناس، استادیار رشته زبانها و فرهنگهای خاور نزدیک در دانشگاه اوهایو و نویسنده کتاب زوال و سقوط امپراتوری ساسانی، کنفدراسیون پارتی ساسانی و حمله اعراب به ایران. خانم پروانه پورشریعتی، در کتابتون به نام زوال و سقوط امپراتوری ساسانی میگید علت این سقوط اختلافات داخلی میان اقوام ایرانی بوده در اون زمان، در صورتی که آرتور کریستینسن، ایرانشناس دانمارکی، حدود 60 سال پیش حرفی زده که بسیاری باورش دارن تا به امروز، و اون اینی که ادغام حکومت و دین در دوران ساسانیان و تلقی جزمی و دوگماتیک از دین در اون دوره موجب شده بود که عده‌ای تاب نیارن حکومت ساسانیانو و در نتیجه در برابر حمله اعراب یا اینکه بی تفاوت باشن یا اینکه حتی بعضی از ایرانی‌ها به سپاه مقابل بپیوندن. استدلالتون بر اینکه نظریه آرتور کریستینسن غلطه و نظریه شما درسته چیه؟
یکی از بحثایی که کردم اینه که خانواده‌های اشکانی بودند در طول دوره ساسانی. خانواده‌های اشکانی بودند، مثل کارنها، مثل مهرانها، مثل اسپهبدان، مثل کنارنگیان و سورنها و و و که این خاندان‌های بزرگی رو تشکیل می‌دادن این خانواده‌ها، که هیته تسلطشون و هیته قدرتشون یه منطقه بودش که در اون موقع به منطقه پارتا و یا منطقه پهلوها، همون واژه‌ای که ازش ما پهلوانو میگیریم، در این مناطق اینا سکونت داشتن و اینا برخلاف تز آقای کریستنسن که گاهی وقت قدرت اینا رو اذعان میکنن در طول چهار قرن حکومت ساسانی، ولی اصولا تزشون خب همونطور که گفتید روی مسئله مرکزیت پافشاری میکنه، به عقیده من در طول تاریخ ساسانی اینها یک کنفدراسیونی با شاهان ساسانی ایجاد کرده بودند که بسیاری از شاهان ساسانی رو به روی تخت می آوردند، بسیاری از شاهان ساسانی رو از قدرت پایین می آوردند، و به غیر از این جنبه‌ای که خب حالت کنفدراسیون پیدا میکنه تشکیلات دوره ساسانی، خیلی مسئله دیگر رو ما میتونیم به این خانواده های اشکانی ربط بدیم. خب این بخش از تز من بود. بخش دیگه تز هولوهوش رابطه دولت و دین، اون البته من مطرح نکردم، خیلی از متخصصین ادیان قرون پیش از اسلام به اصطلاح که این واژه خیلی به قول این خارجی ها پرابلماتیکیه، برای اینکه پیش از اسلام و بعد از اسلام معنی نداره، ولی در صورت این تصوری رو که ما از دین و دولت داریم و اینکه دولت ساسانی یک دولتی بوده که با همکاری موبدهای زرتشتی تونسته انسجام دینی برای ملت ایران به وجود بیاره و به حجی این انسجام طوری بوده که مردم رو تحت فشار میذاشتن و یکی از عواملی که باعث شده که به محض اینکه دولت ساسانی سقوط میکنه و عرب وارد میشن، اینا گروه گروه به دین اسلام مشرف میشن. این دیدگاه اصلا اولا که از لحاظ دین شناسی مفهومی نخواهد داشت، دوم اینکه با واقعیت امر خب مغایر با واقعیت امر و مدارکی که ما از دوره ساسانی داریم.
خب رابطه حکومت و دین پس چطور بوده در دوران ساسانی؟
همونطوری که محققین پیش از من هم گفتن، ادیان مختلفی در دوره ساسانی در بطن جامعه ایران نشد نموف میکردن، یعنی ادیان مختلفی در داخل کشور بود. مسیحیت خیلی خیلی در ایران پیشرفته بود، مسیحیان نصوری یکی از بخش‌های ادیانی خیلی مهم بطن ایران شهر رو تشکیل می‌دادند، جوامع کلیمی ما بودند، بودایی داشتیم در شرق ایران در خراسان که معابد نوبهار مدرکش رو داریم که مثلا در طوس دروازه‌ای بوده که اسمش بوده دروازه نوبهار و این دروازه‌ای بوده که به طرف معبد نوبهار می‌رفته. نوبهارهای دیگه هم داریم، حالا بماند. این ادیانی بودند که ادیان ابراهیمی بودند به اصطلاح و در ایران شکل گرفتند، خیلی محبوبیت داشتن و زندگیشونو میکردن. تا چندین قرن بعد از به اصطلاح حمله عرب این اقلیت ها تو قیومه میگم خدمتتون، اینا در ایران زندگی میکردن. حالا به غیر از ادیان ابراهیمی، ادیان مختلف ایرانی وجود داشته که در سراسر ایران زیر چتر دین ایرانی قشرهای مختلفی بوده که در مناطق مختلف ایران مردم بهش گرایش داشتن و جزء آداب و فرهنگمون بوده. یکی از بخش مهمه این دین ها، خب البته دین مهریه که یکی از بخشای تز منم به این ربط پیدا میکنه که در خطه‌ای که ما بهش میگیم خطه پهلف ها، یعنی از خراسان بزرگ گرفته از گرگان و طبرستان و همطوری به غرب و ری و بخشی از دیالمه و بعد برسید به این منطقهی که منطقه ماتا بوده و در هول و هوش منطقه همدان و آذربایجان و نهایتا توی ارمنستان که فرهنگ خیلی غنی داشته و متأثر بوده از فرهنگ ایرانی، این دین مهرپرستی در این حیطه کاملا بقیده بنده مستقر بوده. از اونجایی که در طوس و نیشابور یکی از معابد اصلی سگانهی که ما به زرتشتی ها اینو منصوب میکنیم آتشکده آذربرزین مهر بوده که این آتشکده آتشکده مهری بوده. حالا در نتیجه نه تنها ادیان مختلف ابراهیمی در ایران، هموطنان مسیحی کلیمی و و و در ایران در زیر سلطه ساسانیا کاملا زندگی خودشونو میکردن و از حقوق خودشون برخوردار بودن، نه تنها همچنین بوده، بلکه دین ایرانی این دوره آنتیکوتی هم که من ازش استفاده میکنم، این ادیان ایرانی ما هم بسیار بسیار غنی و بسیار با رنگ و بوهای مختلف در ایران شکل گرفته. در نتیجه این تزی که میگن که دین و دولت با هم دیگه یکی بودن و پا به پای هم مثل دو ستون ساختاری در جامعه ایران کار میکردن درست نیست، به هیچ وجه درست نیست بقیده من، ولی این به اون معنی نمیشه که همونطور که در تاریخ مدرن ما مشاهده میکنیم از دین به عنوان یک وسیله برای سرکوب جامعه یا برای تحریک جامعه در مقاطع مختلف تاریخمون ازش استفاده نشده باشه.
حد و مرز این چجوری بوده؟ چون که شما میتونین تصور کنید که ادیان مختلف ام از ابراهیمی و غیر ابراهیمی کنار همدیگه توی خطه زندگی بکنن، ولیکن در عین حال کسانی که متمایل به مذاهبی هستن که مذهب مسلط نیست توی مشکل و زحمت باشن و با سرکوبی روبرو بشن. و مواردی هم که مشاهداتی ارائه شده مثلا در مورد سرکوب مانوی ها، مزدکی ها نمونه داده شده، ولی شما روی اونا تاکید نمیکنید.
ببینید امثال بنده که میان بالاخره بعد از چندین و چند سال یه تزی رو ارائه میدن، خب قاعدتا مدارک رو بالا و پایین کردن، سنجیدن، این ور نگاه کردن، اون ور نگاه کردن، یعنی مدارک رو زیر سوال بردن. میدونید در نتیجه فرض بفرمایید اینی که با مانی و با مانویگری چه شد در دوران شاپور، این مدرک رو ما از کجا میاریم؟ اکثر این مدارک رو ما از توی متون اسلامی که از قرون 9 تا 11 میلادی اینا نوشته شده. خب حالا اینا در چه حالتی نوشته شده؟ در حالتی نوشته شده که مسئله زندقه، مسئله زنادقه، در حالی نوشته شده که ارتودکسی داره شکل میگیره، ارتودکسی اسلامی داره شکل میگیره، یعنی 3 قرن بعد از واقعه. اگه توجه بفرمایید اون ارتودکسی که توسط علما داره شکل میگیره، اشرای مختلفی هستن که میخوان این زنادقه رو از حیطه خودشون دور کنن و ارتودکسی رو میخوان تجویز کنن. در این صورت از این منابع میفهمیم که فرض بفرمایید شخصی به عنوان مانی شاپور باهاش این کارو کرده، اون کارو کرده، اینطور شده، اونطور شد و و و. خب حالا اینو ما باید زیر سوال ببریم یا نبریم؟ یا همین فرض بفرمایید مال نوشته های کرتیر، دقیقاً کرتیر میگه که در قرن سوم میاد و میگه که من زدم و کشتم و کشت و کشتار کردم و فلان و بسار اینا، و اسم میبره از تک تک ادیانی که سرکوب کرده اسم میبره، در صورتی که تو متونی که میدونیم خیلی بعد از اون نوشته شده. فرض فرمید نامه تنسر در لابلای این منبع ما میبینیم که هنوزم که هنوزه انوشیروان قصد این رو داره. ببینید قصد کاری رو داشتن و اون رو اشاعه دادن یه مسئله است، و اینی که بتونید شما سرکوب کنید سرزمینی مثل ایران رو با تنوع رنگایی که داره، این یه مسئله دیگه است. در نتیجه میبینیم که در دوره نوشیروان این هنوز هم میخواد همون ادیانی رو که فرض بفرمایید در کتیبه تنسر میبینیم، میگه که من میخوام سرکوب کنم دوباره. خب سوالی که پیش میاد اینه، مگر کردیر سرکوب نکرده بود؟ مگر کردیر همه اینا از بین نبرده بود؟ پس اینا از کجا در اومدن دوباره؟ در نتیجه این مدارکی رو که ما باید باشون کار بکنیم بدون غرض و با هوشیاری بسیار، با دقت کامل و با تحلیل انتقادی ما باید به این مسئله باهاش برخورد کنیم.
گفتگو با پروانه پورشریعتی، نویسنده کتاب زوال و سقوط امپراتوری ساسانی را در برنامه‌های آینده پیک فرهنگ پی می‌گیریم. تا هفته آینده شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.